الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. حضرت در دستور العملهاشون به عبازر گاهی دستور العمل عملی میدن که با بدن سر و کار داره، گاهی دستور العمل قلبی میدن. اینجا فرمودن که ای عبازر، الصلاة عماد الدین، نماز دین تو را حفظ میکنه. بعد فرمودن که و لسان و اکبر، اما خود زبانت باید اینجا کار بزرگتری انجام بده. شاید عرض کردیم به معنای اینه که محتوا دادن به این عمل کنار خود این عمل خیلی مهم. باز فرمودن که و صدقتو تمحو الخطیعه، صدقه یعنی کاری که عملا ما نشون بدیم که خدای ما قبول کردیم فرمایشات تو را، اثبات صدق خودمان در پذیرش فرمایشات حق صدقه. صورت عملیش چیه؟ همین از که دستور دادن به ما. بعد باز می‌فرماند که درست صدقه یک کار عملی اثبات صداقت مؤمن است، ولی فرمودن و لسان و اکبر، اما اینکه با گفتارت ثابت کنی که اینجوری هستی این مهم است. البته این معلوم است که این گفتار گفتار حقیقی است، نه گفتار ادعایی. منظور که یک کاری علاوه بر کار عملی اون نیت قلبی است و بروزش بر زبان. البته من اون جلسه هم عرض کردم من احتمال این رو فقط دارم، 100% نمیدونیم حرف همینه یا نه. و صوم جنه و صوم جنه تون من النار و لسان و اکبر، می فرماد که بهش رو تو از طریق دور کردن جهنم گیر میاری، با روز جهنم رو دور میکنی. بعد می فرماد و لسان و اکبر، شاید به این معنا باشه که خب زبان روزه باشه بالاتر است، یعنی کار زبان روزه باشه یه کار فکری و اراده ایست، اما بدن روزه باشه یه کار جسمی است. شاید بگیم تو این مجموعه فرمایشات حضرت میخوام بگن که ارادت باید کنار اون عمل باشه، اراده بیشتر تو را به اون حقیقت مطلب نزدیک میکنه. باز حالا آخریش، این دوتا آخریش یه خود تفسیر میکنه اون دوتا اولی را. میفرمان ول جهاد و نباحه ول لسان و اکبر، جهاد تو را نبوو میده، اما لسان اینجا بیشتر کار ازش میاد. شاید منظور جهاد لسانیست که انسان داریم هم در روایت، هیچ جنگی بالاتر از این نیست که مؤمن در مقابل کافر حق از زبانش در بیاد، هرچند که کافر یا حاکم ظالم خشمگین بشه. معلوم هم هست کار مشکلی. حاصل قضیه پس همون مقدمه را داشته باشیم که دین دو قسمت هست، یکی اون اعمال که باید الهی باشه، یکی اون اراده ها و افکار که باید کنار این اعمال الهی باشد و در صحنه فعال باشه. حالا از اینجا به بعد حضرت یه جوری ظاهرن دیگه آدم رو میگن دهنش آب بندازه، یه جوری میکشونندش به جاهایی که باید یه همتهای بلندی بکنیم. میفرمان یا عبازر از درجتو فل جنه کما بین السماء و الارض. درسته بهش همه وضعشون خوبه، ولی تازه درجه تو بهش پایینی ها تا بالایی ها فاصله شون مثل زمین تا آسمان است. حالا این چه آسمانی هم هست که خودتون میدونین، و من بحث غیب است. ان العبد لا يرفع بصره فيلمع له نورا يكاد يختف بصره. اینقدر درجه ها فرق میکنه که بنده خدا توی بهش سرشو بالا میکنه، بالای سر، سر تو بهش با قلب متحد است. یعنی تا قلبش بالا این نباشد اصلا سرش بالا نمیره. البته تو دنیا هم همینطوره، ما تا میلمون به یه جنه یفته جسممونم به اونجا نمیفته، اما تو بهش دیگه این متحد کامل است. میفرماد که بنده سرشو بالا میکنه تو بهش، نوری اون چنان درخشش میکنه، یکاد و یختف و بسره که چشمش نزدیک کور کنه. فیفزع لذلک، دادش در میاد که این چی بود با این همه درخشش. فیقول ما هازا چی بود؟ فیقال و هازا نور اخیک، این نور بسیجیه بود، باد هم رفیق بود، حالا شهید شده، این نور همون رفیقت بود. فیقول و اخی فلان فلانی بی سر و صدا، کنان نعمل و جمیعن فی دنیا، ما تو دنیا با هم رفتیم جبهه، با هم میمدیم مسجد، با هم کار میکردیم، وقت فضل علیه ها کذا، حالا از ما اینه برترش کردید، این همه برتر، و با هم که کار را میکردیم. فیقال له انه کان افضل من که عملا، نه اکثر، این عملش فاضلانه تر بود، عملش برتر بود، نه عملش بیشتر بود. میفرمان که این عملش برتر از تو بود. حالا یارو بلحر تو بهشت از حالش گرفته میشه، عجب. یه نه، ثم یجعل له فی قلبه رضا حتی یرضا. بعد به همین بچه مسلمونی هم که حالا به اون درجات نرسیده است رضا میدن در حدی که راضی میشه. خیلی نکته داره. پس خب اگه راضی میشه چرا اون نشونش دادن؟ معلومه که یه نکته هست که طرف میبینه وای چقدر عمل الهی اگر عمیق باشد و توحیدی باشد عامل رو درجش رو بالا میبره، به جاوایی میبره. حضرت دارن رو این نکته تاکید میکنن که بالاخره اونایی که الهی عمل میکنن و عمیق الهی عمل میکنن اونا چیز دیگه‌اند. همه الهیون باید بدونن که بعضی ها درجه شون به جهت عمق توحیدی عملشون ابتقاء لوجه الله اون چیز دیگه است، اون یه نوریست که اصلا بقیه چشما نمیتونن ببینن، داغون میشن. به یکی بگوی که آقا دیدین که اینجور شده از دیاد تو زندگی، ما کسی تو ماه رمضانیه مثلا اینجوری عبادت کرد، مگه میشه؟ ولش کن، دروغه. دروغه یعنی چشم اینه زد، این روش عرض بکن، یعنی من قبول ندارم، یعنی اون عبادت رو من نمیتونم تحمل کنم. این همون روز قیامت همین طور میشه، چشمش هم زن روش عذره میکنه. ولی خب اینم که کافر نبود، اینم روزه گرفت، اینم دعا خون، هم فردا معلوم میشه که بابا پس اکثر و عملا نبود، افضل و عملا، احسنتونا، سوره ملک. یبلوکم ایکم احسن و عملا. اتفاقا همون جام روایت از امام صادق علیه السلام که میفرمان نه اکثر و عملا و احسن و عملا. اینجا یعنی این زاویه بد نیست، هی بوش فکر کن چرا پیامبر اینا به ما دارن میگن. این که من یه بار دیگه هم عرض کردم اینا دستور العمل است، یه بحث اخلاقی ساده نیست. میخوان ما رو یه همت بلندی که نتیجش دریافت و گرایش به یک درجه بالاتریش رو بهمون نشون بدن که بلکه همت کنیم. پس دو تا نکته شد، یکی این که این بچه مسلمونه تو بهش رو هم نمیذارن یه حسرت نداشتن اون مقام اذیتش کنه، اما این به این معنا نیست که حالا که این اذیت نمیشه از اون درجات عالی هم برخوردار است. نه، اصلا نمیتونه اون درجه هم دریافت کنه. خب اینه که حسرت بیان، خب معلومه من و شما میگم خب ما میخوایم از اون بالایی بشیم. حسرت حال از این به بعد انشاءالله تا چند جلسه راه این که بنده ناب شدن رو چطوری میشه گیر آورد میگن خیلی هم عالی. عموماً ما اینجوریم دیگه، ما آنی که زندگی دینی را شروع میکنیم فکر میکنیم حد اقلش بسه. دین خوبیش این است که یه حد اقل داشته باشه یه حد اکثر. من بارها عرض کردم شاید اگه فقها نبودن تو نظام دینی هیچ وقت عرفا و مفسرین و اخلاقیون نمیتونستن دین رو عمومی کنن. بزرگترین خدمت رو فقها به ما کردن که اومدن دین حد اقلش رو تعیین کردن. این خیلی کار بزرگیست در دیندار کردن عموم. ولی بعد اخلاقیون و عرفا و مفسرین از زاویه تفسیر و اخلاق و عرفان میان میگن خیلی خوب این حد اقلشه. از کی نه یاد گرفت؟ از خود همین روایت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. که یه حد اقل داریم، بله این حد اقلش کافیست که تو عذاب حسرت نداشته باشی. اما یادت باشه در اون مستی حد اکثرم وارد نمیشی، یا در اون قهقهه پرنشاطی که اونا دارن خب وارد نمیشی. حالا چه کار کنیم؟ از اینجا بعدش انشالله خیلی گوش بده. پس در واقع از اینجا بعدش میتونیم اینجوری بگیم برای کیفیت دادن به دینداریست، نه برای دینداری کردن. همین نماز، نماز ما هر چی رسیم میخونیم دیگه، هیچ که نمیتونه میخوایم نمازمون توش حواسمون پرت باشه، که همین که نمیخوایم حواسمون پرت باشه بالاخره از اون میپذیرن، حتما هم پرت میشه. حالا چرا داره؟ ولی بالاخره میپذیرن. اما اینکه حالا کیفیتش بدیم کمتر حواسمون پرت بشه، حضور قلبمون بیشتر بشه، اینا دستور عمل میخواد. حضرت میفرمان یا ابازر از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر و ما اصبح فیها مؤمن الا حزینا. فکر خب معنی ظاهرش این شد دیگه، ای ابازر عزیز، دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافر است. نمیشه مؤمن باشد و هر روز که صبح میشه غم جانش نگرفته باشد. اصلا شعور ایمانی اقتضای این بصیرت میکنه. هر کس که دلش بیدار است، هر که او پردردتر رخ زردتر، هر که او بیدارتر بیمارتر. یه نوع بیماری خاص است دیگه. این یه نکته است که تا اینجاش اول روشن بشه. میفرماد هر کس که مؤمن است این اصلا می فهمد که این دنیا جای مستی و مستانگی نیست. خب اول مشخص شد که آقا زندانی دنبال اینه که به تمام اهداف و آمالش برسه، یا منتظر زندانیش تمام شد در بره پی کارش. هر کس بنا داره تو دنیا به تمام اعمالش برسه، اصلا زندانی نیست تو دنیا و این مؤمن نیست. اگر شما دیدین اروپایی ها تمام نیروشنا گذاشتن که دنیا رو بهش کنن، چون نخواستن در دنیا زندانی باشن، نپذیرفتن مؤمن باشند. چون نپذیرفتن مؤمن باشند، مصداق از دنیا سجن المؤمن رو نپذیرفتن، نخواست مؤمن باشه. پس خواست به تمام کامهای دلش برسه. این در واقع پس دنیا رو چی قرار داد برای خودش؟ بهش. خب کافره، خیلی دلم میخواد الله خدا کمک کنه، اون که دیگه اینا رو گفته است، خودش کمک کنه، مثلا روشن بشه. خیلی مسئله است. اصلا زاویه دیده یه کسی که میخواد دنیا رو بهش کنه، این زاویه دیده کافران است. از خودتون مثلا سوال میکنه، به قول اون دانشمند بزرگ میگه فکر میکنین پدران حکیم موحد ما نمیتونستن ابزار رفاه وسیعی مثل دنیای امروز برای زندگی خودشون فراهم کنن؟ یا اصلا بنای زندگی را این نگذاشته بودن که به رفاه مطلق توی زندگی برسن؟ حالا اگه این اول باز میشد، حالا حدش خدا خواست، اول باید این روشن بشه ما زندانی هستیم یا نیست. یک، پذیرفتیم زندانی باشیم یا نپذیرفتیم. اگر پذیرفتیم زندانی باشیم و زندانی دنبال این نیست که به تمام آرزوهاش برسه، دنبال اینه که مدت زندانیشو تمام کند و راحت بشه، نوع انتخاب ها و گزینش ها و زندگی کردن اصلا فرق میکنه با یک کس دیگه. یه بنده خدا بود، خیلی هرس میخورد. من چرا هرس مثلا میخورد؟ با پدرم در اومدش، رفتم یه رنگ خریدم، کلی گشتم تا این رنگ خریدم که بزنم مثلا به این در خونم، این رنگ رو میخواستم بزنم. آقای نقاش برداشت یه کمی تیرش کرد. خب پدرت که از جدن دیگه، چرا پدرت درمه؟ چه آقا این شیشه های مشجر ها پدرم درمه تا این گل انتخاب کردن، این شکست، این یه پنجره، هر جا میگردن شکلش گیر نمیه، پدرم درمه. ما بهش فقط همین رو میگم، مومه انگار تو بهشته با دنیا عوضی گرفتی. اینجور ای که تو میخوای دنیا رو بسازی که انگار فقط حال بهشت هست، فقط پدر در میاد، چون دنیا بهش نمیشه، بهشت هم از دست میدی. دوباره پدر در میاد، هم تو دنیا پدر در میاد، هم تو آخرت. آقا هم وقتش صرفه ای کرده که دنیا رو بهش کنه، خب نمیشه. وقت از این مثال در اینا، خوب مثال نیست، حرف پیغمبر اینا نیست. و یه مثالی بزنیم بلکه مثال روشن بشه. سله رحم کار زندانیان است یا کار کار کسایی که تو این دنیا رو میخوان بهش کنن؟ اینا سله رحم میرن یا اونایی که این دنیا زندانیشون است؟ ما سله رحم به عنوان کی میریم؟ به عنوان مؤمن دیگه. المؤمنو دنیا چی؟ سجنهو، دنیا سجن. حالا کافر همین سله رحم تبدیل میکنه به جشن و پارتی. که میخوام عرض کنم دقت کنین، نکته چیز دیگه است. سله رحم یعنی به حکم وظیفه برای این که دیوار این زندان را نازک کنیم، بتونیم یواش یواش از این زندان دران میریم دیدن ارحام. چرا؟ برای اینکه سله رحم کنیم. وظیفه تلخ باشه، زندان را باید با این تلخی ها نازک کرد. آقا اخ میکنن بکنن. حالا اگر ما دنبال بهش باشیم تو دنیا، سله رحم ها تبدیلش بکنیم چی؟ به یه جشن. حالا که نشستیم دور هم یه جفی بزنیم، بعد یواش یواش یه عشقی هم بکنیم، یه سفره رنگی، این دیگه سله رحم نیست، این تبدیل کردن دنیاست به بهش و دنیا را از چی؟ جهنم، چون جمله خود و دنیا سجن زندان بودن در آوردن. اتفاق فرمودن چی دارم عرض میکنم؟ موضوع عوض میشه. وادیتا هر دوست، حالا مثال دارم، آقا ما با هم دوستیم، زندانیان چطوری با هم دوستن؟ دنیا یا چطوری با هم دوست؟ آقا با هم دوستیم دیگه، تمام آرزوهامون در دوستی باید برآورده بشه. زندانی که بنانیز همه آرزوهاش برآورده بشه. خب حالا ما با هم دوستیم، ای کاش شما اینجور بودی، بعدم اینجور بودی، اینجور بودی، یا باید اینجور باشی. یعنی تمام دلمون بخواد شما درست اونجور باشی که من میخوام. حالا این میل زندانیه تو این دنیاست یا میل کسی که این دنیا رو بهش میدونه؟ کسی که این دنیا رو بهش میدونه دنبال اینه که تمام آرزوهاشو در ارتباط با بقیه برآورده کنه. آقا من خیلی قصه‌مه. چرا قصه دست؟ این رفیق ما محل به ما خیلی نمیذاره، تمام آرزوهای ما رو برآورده نمیکنه. مگه بنا شد رفاقت ما در حد بهشت باشه؟ در حد زندان است. گاهی شما میبینید که همسرهامون، پدر و مادرامون، بچه هامون، زندانیان دنبال اون نیستن که تمام آرزوهاشون نسبت به اطرافیاشون در این دنیا برآورده بشه. اگه کسی دنبال اینه که تمام آرزوهایی که عیشی بکنه باش تو این دنیا برآورده بشه نسبت به هر چیزی، این اصلا دنیا سجنش نیست. چون دنیا سجنش نیست پس مؤمن نیست. از این فکر باید درآییم که اصلا ما دنبال این نیستیم که ما به دنبال این نیستیم که این زندان را مقیم خودمون بکنیم. ما این زندان را باید نازکش کنیم. این جهان، همین آقای مولوی، همین روایت ها، چون روایت جای دیگه هم هست دیگه، این جهان زندان و ما زندانیان، حیله کن رخنه کن زندان و خود را وارهان. میگه زندان چطوری از این زندان وارهیم؟ زندان و زندان بودنش را یادمون بره بازم زندانیم، یا در زندان زندانوار زندانیوار زندگی کنیم تا راحت بشیم، تا بتونیم نازکش کنیم. حیله آن باشد که زندان رخنه کرد، بستن رخنه آن حیله سرد. زرنگین است که این زندان رو سوراخ کنیم بریم اونور. حالا کنیم هر کس دنیا رو سفتر کنه زندانش رو محکم تر کرده است. چه کاری است؟ حالا بیام یه نگاهی بکنیم، دوباره مثال که زدم دقت کنیم. یعنی حالا من شما با هم دوست باشی، خب باش، مثل دوتا آدمی که تو زندان با هم دوست، یه غمی همواره قلبشون پر کرده است یا نکرده است. آخر روایت همین روایت میگه یا ابازر، چون میخوایم این دوتا به هم رفته ببینید، میفرماد یا ابازر ما عبد الله علی مثل طول الحزن، هیچ اندازه به اندازه غمناکی طولانی موجب عبادت ناب الهی نمیشه. یعنی این تو همین حالا میرسیم، فرمود صبح نمی کند مؤمن الا این که غم دارد. این چه غمیه؟ غم این که پولاش کمه؟ یه غم نابیست، این غمیست که آزادش میکنه در زندان، دلش در هوای جای دیگر. زندانی که شناخت در زندان است، غم آزاد شدن از زندان داره، غم در زندانی بودن، در زندان بودن داره. اما یک کسی که نفهمید زندان است، زندانیست، غمم نداره. این غم نمیگذاره که ما صله رحم ما تبدیل به پارتیو جشن کنیم. دوباره دقت کنیم، مثلا میرین دور هم میشینیم، دو تا مؤمن اومدن دور هم میشن یه جلسه با هم احوال پرسی کنیم. اگه به عنوان دو تا زندانی احوال پرسی کنیم، اون غم کنار این احوال پرسی ما هست یا نیست؟ این هست. این غم خندرم ایجاد میکنه و این یه غم خاص است. یه غمی است که مثل مثلا کسی که بچه شهید شده است، یه مادری که بچه شهید شده نمیخنده، میخنده. مثلا 3 سال پیش شهید شده است، 5 سال پیش ببینیم میخنده، ولی غیر ممکنه این خنده و این شادی و اینا اون غم رو از صحنه دلش خارج کنه. میشه موضوع یه قاطی نشه که پس مؤمن نباید مثلا شاد باشه. چرا؟ این شادیش اونقدر زیاد نیست که قفلت از زندان براش بیاره. چه موقع افراد در شادیها و جهان را به کام خودمان بخوایم بگردونیم، اینه که ما را بدبخت میکنه، نمیذاره. بنا نیست، بناست غذا بخوریم. خب زندانی چطوری غذا میخورد؟ چی؟ نون و ماست و پنیر و گوشت و همه کباب و همه اینا میشه زندانی هم بخوره دیگه. اما یه وقت غیر زندانی تا میتوند رنگینش میکنه، چون زندانیه که اونجوری سفره میندازه که از زندان بودن در نمیاد قضیه. کسی که نمیفهمه زندانیه چی، تمام آرزوهاش رو میخواد تو این سفره برآورده کنه، این دیگه زندانی نیست، زندانی بودنش رو حس نمیکنه. این آدم غیر زندانی است. غیر زندانی تو دنیا کافر است. فرهنگ کفر مهم است، یه کلمه که مهم نیست. باز دوباره دقت کن. بعد بچه، آقا من اینقدر قصه دارم، چرا اینقدر قصه دست؟ اون که میخواستم نشد بچه. و اگه میخواست، اون که میخواستی بشه که وقت تو زندانی نبودی، تو آرزوهاد رو بهش رسیده بودی. زندانیه که امید نداره به آرزواش برسه. پس تو امید داری به آرزوات برسی؟ میخوای همه اینا که دلت میخواد بشی، پس اصلا نمیدونی زندانی. چون نمیدونی زندانی، پس زندانی نیستی، کافری. کفر اخلاقی است. به پایان ما فتوا به کسی نده. یعنی بحثی که میشه، اصلا میدونیم که یه بحث اخلاقی داریم، یه بحث فقهی. اون کفری که فقه میفرماد، اون کفری است که میشه مثلا میگم آقا دیگه دست تربش نمیشه گذاشته اینا. در روایت داریم که کسی که مثلا 3 روز با همسایش قهر باشه، این نمازش درست نیست. این از چه نظر درست نیست؟ از نظر اخلاقی درست نیست. حالا اگه نماز نخونه، از نظر فقهی که باید بخونه، از نظر فقهی درسته. نماز هم جدا بشه. این کفر اخلاقی، یعنی این روح را به مشکل دچار میکنه، ولی وظیفه جا خودش میمانه. دوباره دقت کنید. بچه‌مون اون که ما می‌خوایم نشده است. اول ببینم وظیفه‌مون چیه؟ ما نسبت به بچه‌مون یه وظیفه داریم. تا چی بشه؟ تا زندان ما نازک بشه. و سلام. آقا من یک آرزوهایی برای این بچه‌م دارم، برای اینکه دنیا رو زندان نگرفته. می‌خوای تمام حوائجت برآورده بشه. تو اصلا غم نمیتونی بفهمی. چون غم نمیتونی بفهمی، تو آدم بیبند و بار میشی. جمله بعدی رو نگاه کنی. و ما اصبح فیها مؤمنون، فیها به دنیا برمیگرده دیگه، صبح نمی کنه در دنیا مؤمن الا حزینا، الا این که غمناک است. حالا بعد حضرت میفرمان چرا غمناک است، خیلی میدان رو گسترده میکنن، ولی این مقدمه خوب انشاءالله تو ذهن ما باشه. آقا بنا نیست که ما هر ارتباطی را تبدیل به عیش بکنیم. آدم میره خونه، مثلا دیدیم از آدم میره خونه مادرش، خب مادر آدم به عنوان خب یه زن عادی، خب شد اومدی، ایشالا همه بچه ها میمدند امشب همه با هم بودیم، عیش شد. ما اومدیم سردون بزنیم، احواله دونه بپرسیم، نمیدیم که پارتی درست کنیم که. نه خیر بینی، برو بچه ها بقیه هم خبر کن بخواهم امشب یه جشنی بگیریم، خوش باشیم، خوش بنام. دوباره دقت، یه وقت است به طور طبیعی میشه دور هم جمع بشیم، فضای صله رحمی هم بماند، جشن و افراط هم نشه. من میخوام بگم از این زاویه انتخاب خطرناکه. ان شاء الله هممون دور هم بودیم خوش بودیم. چرا دور هم باشیم خوش باشیم؟ اگه با این زاویه نگاه کنیم که اومدیم خوشیم به جهت اینکه وظیفمون رو انجام دادیم. این خنده ایه که مادر بچه شهید شدن میتونه بکنه. این خوشی خوشیه که اون غم زندانی بودن از ما نمیگیره، زندان رو نازکتر میکنه. شهدا خوش بودن وقتی که تو خونه خودشون میقلتیدن یا نه؟ کدام نه خوش بودم. این چه خوشیه؟ این خوشیه که آدم از تکلیفش جدا نیست، از نازک کردن زندانش جدا نیست. بس یه خود مقدمیمون، چون روایت خیلی روایت خوبی است، بسیار معلوم است، مهمه که ائمه ما دائم میگفتن، از امام حسن هم داریم، از بقیه هم داریم، که از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. معلومه این خیلی توش میشه آدم هدایت بشه. خدا به حق همون کسی که این فرمایشات رو فرمود به ما کمک کند، ما خودمون را از زندانی بودن در این دنیا غافل نکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.